ساعت 17:05 عصر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران درگذشت. صدها تن در پاکستان در اعتراض به سیاست‌های تازه آمریکا در قبال افغانستان به خیابان آمدند. و رهبران چند کشور اروپایی با همتایان خود از آفریقا برای بررسی بحران مهاجرت گفتگو می‌کنند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، عصر بخیر. من آرش حسنیا هستم. ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران در سن 86 سالگی در ترکیه درگذشت. آقای یزدی شامگاه یک شنبه در ازمیر ترکیه پس از ماها ابتلا به سرطان لوزالمعده جان سپرد. به گفته بستگان ابراهیم یزدی، پیکر او به زودی به تهران منتقل خواهد شد. ابراهیم یزدی در جریان انقلاب 1357 از نزدیکان و مشاوران آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در پاریس و تهران بود و به عضویت شورای انقلاب نیز درآمد. او مدتی وزیر امور خارجه دولت موقت بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در پیامی درگذشت ابراهیم یزدی را تسلیت گفته است. آقای یزدی نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی نیز بود. وی و سایر رهبران نهضت آزادی از نیمه های دهه 60 خورشیدی به صف منتقدان حکومت جمهوری اسلامی از جمله درباره ادامه جنگ ایران و عراق پیوستند. ابراهیم یزدی از سوی منتقدانش به دست داشتن در محاکمه و اعدام برخی فرماندهان ارتش شاهنشاهی پس از انقلاب 57 متهم بود، هرچند او دخالت در اعدام این فرماندهان را رد کرده است. درباره ابراهیم یزدی بیشتر بشنویم در گزارش مهرداد میردامادی.
ابراهیم یزدی 1310 متولد شد در شهر قزوین. خانواده‌اش زمانی که 6 ساله بود به تهران نقل مکان کردند. در محیطی سنتی مذهبی پرورش یافت و در سالهای نهضت ملی شدن صنعت نفت با ملیون همراهی داشت. شاید به دلیل همین ترکیب بود که وی مجذوب شخصیت‌های مانند مهدی بازرگان و محمود طالقانی شد. بنابر تاریخ روایت شده از گروه نهضت آزادی ایران، وی از جمله نخستین گروندگان به این گروه بود. فعالیت سیاسی تشکیلاتی وی از دهه 40 شمسی برجسته شد، زمانی که در کاری گروهی تشکیلاتی با نام انجمنهای اسلامی دانشجویی در اروپا و آمریکا را بنیان گذاشت. پس از تبعید آیت الله خمینی به ترکیه و عراق با وی ارتباط برقرار کرد و نقل است که از سوی او مسئول تأمین هزینه‌های انجمنهای اسلامی دانشجویی خارج از کشور از طریق جمع‌آوری وجوهات شرعی شد. در ماه‌های منتهی به انقلاب سال 57 در زمان اقامت آیت الله خمینی در فرانسه از مشاوران و نزدیکان او بود و همراه وی 21 بهمن 57 به ایران بازگشت. با شروع کار دولت موقت مهدی بازرگان، نخست معاون نخست وزیر و سپس وزیر خارجه شد. شماری از منتقدان می‌گویند ابراهیم یزدی در جریان بازجویی و آنچه در آن زمان دادگاه‌های انقلابی خوانده می‌شد و نیز اعدام گروهی از فرماندهان ارتش نقش داشت، نقشی که خود منکر آن بود و فیلم‌های پخش شده مربوط به آن زمان از خود را ناقص و گزینشی خوانده بود. با استعفای مهدی بازرگان پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران در آبان 58 او نیز از دولت کناره‌گیری کرد. در نخستین انتخابات برای مجلس پس از انقلاب از شهر تهران نامزد شد و همراه با مهدی بازرگان و شمار دیگری از اعضای نهضت آزادی به مجلس شورا راه یافت. ابراهیم یزدی پس از درگذشت مهدی بازرگان دبیر کل نهضت آزادی ایران شد. او پس از اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 چند بار بازداشت شد. در اسفند ماه 89 به خاطر شرایط جسمیش به قید وثیقه آزاد شد. آقای یزدی در دادگاه انقلاب در سال 91 با اتهام‌های مانند اقدام علیه امنیت کشور و نشر اکاذیب و همکاری با نهضت آزادی ایران به 8 سال زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. تا به رغم محبوس نبودن سایه حکم زندان را بر سر خود داشته باشد. در مقام دبیر کل نهضت آزادی ایران در دی ماه 94 در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ضمن اعتراض به ادامه رفتارهای غیرقانونی مأموران وزارت اطلاعات اعلام کرد که این مأموران ادعا می‌کنند که برای برخورد با نهضت آزادی و اعضایش حکم حکومتی دارند. ابراهیم یزدی در این نامه اعلام کرد که برخی از مأموران وزارت اطلاعات در همه جا مثل سایه دنبال اعضای نهضت آزادی هستند و به بهانه‌های واهی و با احضارهای خلاف قانون انواع مزاحمت‌ها را ایجاد می‌کنند. ابراهیم یزدی در پی تشخیص سرطان قصد سفر درمانی به ایالات متحده را داشت. بنابر گزارش‌ها امکان این سفر نخست به خاطر حکم ممنوع خروجی و سپس به دلیل صادر نشدن روادید آمریکا ممکن نشد. در نهایت در بیمارستانی در ازمیر ترکیه تحت عمل جراحی قرار گرفت و پس از آن نیز آنطور که یکی از نزدیکانش به رادیو فردا گفته به دلیل وضعیت جسمیش امکان پرواز به قصد ایران را پیدا نکرد. آقای یزدی که 86 سال سن داشت شامگاه یکشنبه پس از ماه‌ها مبارزه با سرطان از دنیا رفت. محمد توسلی از اعضای مرکزی نهضت آزادی گفته است که اقدامات اداری در سفارت ایران در ترکیه برای بازگشت پیکر او انجام شده و در نخستین پرواز پیکرش به تهران باز خواهد گشت.
گزارشی شنیدید از همکارم مهداد میردامادی درباره ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران که شامگاه یکشنبه در سن 86 سالگی در ترکیه درگذشت. خبرها رو پی بگیریم با خبری از پاکستان. صدها تن از معترضان در پاکستان در روز دوشنبه و در اعتراض به سیاست‌های تازه آمریکا در قبال افغانستان به خیابان آمدند. معترضان در پیشاور پایتخت استان خیبر پختونخوا شعارهای علیه آمریکا سر دادند. این معترضان بیشتر توسط جمعیت اسلامی و جمعیت امت اسلام هدایت می‌شوند. اعتراضات مشابهی در استان بلوچستان پاکستان نیز گزارش شده است. بنابر گزارش‌ها در روز یکشنبه در شهر کراچی پلیس از گاز اشک‌آور و باتوم برای متفرق کردن معترضان استفاده کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته سیاست‌های راهبردی آمریکا در افغانستان را اعلام کرد و پاکستان را متهم کرد که پناهگاهی برای تندروها و افراط‌گرایان شده است. پاکستان که این اتهام را رد می‌کند به شدت از این گفته‌ها انتقاد کرده و در اقدامی که به عنوان واکنش پاکستان ارزیابی شده سفر یک دیپلمات ارشد آمریکا به اسلام‌آباد را تعلیق کرد. رهبران آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا قرار است با همتایان خود از سه کشور آفریقایی دیدار و درباره بحران مهاجران در اتحادیه اروپا گفتگو کنند. این دیدار که روز دوشنبه در پاریس انجام می‌شود با حضور رهبران لیبی، چاد و نیجر انجام خواهد شد. کشورهای اروپایی به کشورهای آفریقایی پیشنهاد دادند تا در قبال دریافت کمک به روند ورود مهاجران اقتصادی و همچنین پناهجویان به اروپا یاری رسانند. بنابر تخمین سازمان ملل متحد در سال جاری میلادی حدود 125,000 مهاجر سعی در عبور از آبهای مدیترانه برای رسیدن به اروپا داشتند. در همین بازه زمانی حدود 2400 تن در تلاش برای رسیدن به اروپا جان خود را از دست دادند. به گزارش مقام‌های افغان و همچنین سایت‌های خبری کشور افغانستان، یک پهپاد در منطقه هرات در مرز ایران و افغانستان دیده شده. مقام‌های افغان از پهپاد با عنوان ناشناس یاد کردند و می‌گویند تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد و پهپادی که در مرز ایران و افغانستان دیده شده.
به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به نقل از منابع افغان، یک فروند هواپیمای بدون سرنشین صبح یکشنبه در منطقه هرات در افغانستان و نوار مرزی با ایران دیده شده است. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفته است که این پهپاد حدود 2.5 ساعت در مناطق سرحدی هرات با ایران در پرواز بوده و می‌افزاید که اداره محلی هرات این مسئله را با شورای امنیت در میان گذارده است. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات:
اگه بدون سرنشین ناشناس و پرز گذاشته برای 2 تا 2 نیم بعد ازای مرز بین افغانستان و ایران دستهی داشته که تا به حال شناسایی نشده که این متعلق به کی بوده و این گزارش به شورای امنیت مقامات مرکزی هم داده شده. در حال حاضر به گونه جدی موضوع بررسی میشه. نتیجه با رسانه ها انشاءالله شریف ساخته خواهد. در پاسخ مرزی بین ایران و افغانستان در جغرافیای ولایت هرات،
هرچند برخی خبرها حاکی از آن است که این پهپاد متعلق به ایران است، اما جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، میگوید تاکنون روشن نیست که این هواپیمای بدون سرنشین متعلق به کدام کشور است و این خبر در حالی منتشر شده است که چند ماه پیش نیز یک فروند هواپیمای ایرانی در منطقه ناامن ولسوالی قلعه کاه ولایت فراه دیده شده بود. در مورد پهپادی که صبح روز یکشنبه در منطقه هرات دیده شده است، مقامات ایرانی تاکنون اظهار نظری نکردند. تمایل ایران به ساخت پهپاد و دسترسی به تکنولوژی آن از 6 سال پیش با سقوط یک پهپاد آمریکایی از نوع RQ-170 در مناطق شرقی ایران آغاز شد که به گفته مقامات نظامی ایران یک پهپاد جاسوسی بود، آنچه که آمریکا آن را تایید نکرد و تنها اعلام کرد که حضور پهپادش در خاک ایران به دلیل نقص در سیستم موقعیت یاب آن بوده که به سقوط آن انجامیده. 3 سال بعد ایران با استفاده از آنچه شیوه مهندسی معکوس نامید از ساخت پهپاد ایرانی خبر داد که الگوی آن از RQ-170 آمریکایی گرفته شده بود. مقامات ایران اعلام کردند که پهپاد ساخت آنها پرسرعت‌تر، کم مصرف‌تر و حتی رادار گریزتر از نمونه مادر یا همان RQ-170 آمریکایی است. 3 روز پیش، روز جمعه 3 شهریور ماه، آسوشیتد پرس گزارش داد که پرواز پهپادهای جمهوری اسلامی ایران بر فراز ناوهای آمریکایی در خلیج فارس موجب افزایش تهدیدها علیه آمریکا شده است. آسوشیتد پرس میگوید که یک پهپاد غیر مسلح ایرانی بار دیگر بر فراز ناو هواپیمابر نیمیتس در خلیج فارس پرواز کرده که نگرانی فرماندهان آمریکایی را به دنبال داشته. حضور این پهپاد ایرانی بر فراز ناو عظیم نیمیتس نخست از سوی خلبانان جنگ های آمریکایی هنگام فرود بر عرشه ناف گزارش شده بود.
گزارش شنیدید از الهه روانشاد. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا آزمایش اخیر موشکی کره شمالی را اقدامی تحریک‌آمیز توصیف کرده. آقای تیلرسون ابراز امیدواری کرده کره شمالی به از سرگیری مذاکرات ترغیب بشه. رکس تیلرسون روز یکشنبه در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز گفته آمریکا همچنان به فشار مسالمت‌آمیز خود ادامه میده و با همکاری با متحدان و چین بررسی میکنه حکومت کره شمالی رو به میز مذاکره باز بگردونه یا نه. تنش در شبه جزیره کره به دنبال آزمایش‌های موشکی کره شمالی بالا گرفته و اقدام کره شمالی در زمینه آزمایش 2 موشک قاره پیما سطح تنش را افزایش داده. آزاده اسدی درباره این رویکرد تازه آمریکا در مورد مذاکره با کره شمالی با مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در دانشگاه هریزبرگ پنسیلوانیا در آمریکا گفتگو کرده. بشنوید.
آمریکا راه دیگه‌ای غیر از این نداره. مشکل اینجاست که خیلی از بحث الان پیرامون این قضیه شکل میگیره که اگه آمریکا با کره شمالی وارد یک جنگی بشه، اولین کشورهایی که صدمش رو میبینن کره جنوبی هستن با ژاپن. این هزینه بسیار بالاییه. اینه که این نگرش صلح‌جویانه نیست، این یه نگرشی هست که حساب هزینه میکنه. یعنی بیشتر به نظر من روی این تکیه میشه در این کنش تا اینکه یک نگرش جویانه باشد به سمت کره شمالی.
از سمت کره شمالی شما این روی کرده چطور میبینید؟ چه پیامی ممکنه از سوی کره شمالی ارسال شده باشه که این چرخش یا این روی کرد رو الان شاهد هستیم؟
کره شمالی به هر بار منطق و رشنالیتی که رهبران کره شمالی دنبال میکنن یا دارن برای آمریکا قابل قبول نیست در روابط بین الملل. شما وقتی که حساب طرف مقابلتون رو میکنید، یک بار منطق خودتون میخواید اون رو برآورد بکنید. منطقی که اون دارید به هر بار منطقی نیست که برای هیچ کس قابل قبول باشه و این منطق دائما این ترس و وحشت رو زنده میکنه در ژاپن و در کره جنوبی. و چیزی که نمیتونن پیش بینی بکنن اینه که به هر بار فردا چه کاری دست به چه کاری خواهد زد. اینه که کره شمالی اصولا به عنوان یک پدیده ای هست که منطق برای غرب قابل فهم نیست و قابل قبول نیست.
همونطور که شما گفتید آقای نوربخش، به هر حال کره شمالی هم تهدید کرده بود تا زمانی که از طرف ایالات متحده تهدید بشه پای میز مذاکره نخواهد رفت. حالا آقای تیلرسون گفته که فشار مسالمت‌آمیز به گفته ایشون همچنان ادامه داره، اما با همکاری به خصوص چین قرار هست که حکومت کره شمالی رو به میز مذاکره برگردونیم. شما این مثلث چین کره شمالی آمریکا رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
قطعنامه جدیدی که تصویب شد در سازمان ملل برای اولین بار بود که پس از چندین سال چینی‌ها هم بهش رأی مثبت میدادن دیگه برای تحریم. اینه که آمریکا داره کار میکنه با چین و به هر بار در جهت منافع چین هست که روی کره شمالی به هر بار کار بکنه با آمریکا. اینه که این یک پیش آمده یا یه اتفاقی بود که تازگی این اتفاق میافتاد دیگه. به همیشه چین کره شمالی رو حمایت میکرد ازش، ولیکن به هر بار این روابط ضوابط درد به هم میخوره و خود چینی ها به این جنبنده رسیدن که بعد کره شمالی مهار باشه. یعنی نمیتونن با یک مهره در تماس باشن که این مهره غیر قابل پیش بینی عملش نیست. من فکر میکنم بیشتر در این رابطه هست که چینی ها حاضرن که با آمریکا همکاری بکنن.
مهدی نوربخش استاد روابط بین الملل در دانشگاه هریزبرگ پنسیلوانیا در آمریکا بود در گفتگو با همکارم آزاده اسدی درباره افزایش تنش بین آمریکا و کره شمالی گفتگو میکرد. اگر علاقمند هستید که آخرین و تازه ترین اخبار و تحلیل ها و گفتگوها و گزارش ها رو درباره ایران و جهان بخونید و درباره اونها مطلع باشید، سری به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بزنید.